داده یکی از دانشمندان هست، حالا اسلایدش هم دوستان میتونن حتما ببینن. اولین انسانی که اومده خودش رو در واقع ویروس آلوده کرده، در واقع یک تراشه RFID رو ایشون در بدنش جاسازی کرده و به راحتی میتونه در واقع اونها رو به خودش منتقل بکنه. دانشمندی که مسئول بررسی حملات سایبری در دانشگاه ریدینگ هستش، یک تراشه RFID. دوستان RFID در واقع تراشه هست که رادیو فرکانسی ایدنتیفیکیشن هست، یعنی تراشه شناسایی فرکانس های رادیویی که شناسایی از طریق اون انجام میشه، آلوده به یک ویروس رایانه‌ای هست که به دست خودش اینو پیوند زده و خیلی جالب هست. این دانشمند قبلا هم آقای مسعودی کاری انجام داده، مثلا اومده و تراشه تو بدن خودش جاسازی کرده نزدیک درها که میرسه، چون الان تراشه های RFID در خیلی از جاها استفاده میشه، مثلا در کارت های اعتباری، در بلیط های مترو، هر کجی که یک تراشه در یک دستگاه بخواد کارسازی بشه. ایشون اومده تراشه رو در بدن خودش جاسازی کرده، به معنی که نزدیک در میشه اون در براش باز میشده، و جدیدا اومده این کارو کرده که خودش هم گفته خیلی لذت بخش است این کار، و دانشمند انگلیسی هم بوده و فرموده که ابر انسان‌های آینده افراد دارای ویروس‌های رایانه‌ای هستند و خودشون رو به یک تراشه RFID میتونن در واقع تو بدن خودشون قرار بدن و با اون کار کنن. خیلی چیز جالبی هست. حالا ما سعی می‌کنیم بقیه این رو در برنامه‌های دیگه احتمالاً فردا شب ادامه بدیم. خیلی تازه‌ها زیاد هست، ما سعی می‌کنیم گلچین کنیم اون بهتریناش و جالب‌تریناش که خیلی شنیدنی میتونه باشه.
آیه سوری یک سوال، این مبحث ویروس که الان شما فرمودید، خب عموما وقتی صحبت از ویروس ها میشه که یه بخش برنامه صفحه کلید هم اختصاص پیدا می‌کنه به این مورد، بسیاری از بینندگان این تصور رو دارن که خب ویروس ها مخرب هستن. خب این RFID که شما فرمودید آیه برای بدن انسان هم تخریبی رو به همراه داره یا نه؟
بله، اتفاقا در بخشی از این مقاله تأکید شده که آیا این خطری برای انسان داره، ولی چون به شکلی تراشه هست و اون تراشه با امواج رادیویی در واقع اطلاعات رو بیرون میفرسته، مشکلی از لحاظ سلامتی و بهداشت برای اون فرد نداره.
درسته، سپاسگزارم. خب اما اگر اجازه بدید یک مروری داشته باشیم بر پل‌های ارتباطی شما بینندگان عزیز با برنامه خودتون، برنامه صفحه کلید. از طریق ارتباط تلفنی به کمک شماره مثبت 98021 و شماره اصلی برنامه 220-13-742 الی 3 شما میتونید انتقادات و پیشنهادات و سوالات خودتون رو مطرح کنید و آدرس ایمیل برنامه صفحه کلید هم همونطور که مشاهده میکنید در پایین صفحه درج شده، kilid@jjtvn.ir که اسپلینگ کلید هم KELID خواهد بودش. اما آقای سوری اگر اجازه بدید یه توضیح هم در رابطه با بخش سخت افزاری اینجا داشته باشیم، که ما کلا در برنامه صفحه کلید یه بخش سخت افزاری رو خواهیم داشت، اما امشب به صورت خاص در مورد سخت افزار خاصی صحبت نمی کنیم. هدف از این بخش این است که به صورت کلی شما بینندگان را آشنا کنیم با کاربردهای قطعات سخت افزاری در رایانه. هنگامی که شما اقدام به خرید یک رایانه می کنید باید بشناسید که هر قطعه سخت افزاری چه کاربردی داره و از همه مهمتر این که این قطعات دارای چه نوعها و مدل هایی هستند. در کنار اینکه این مطالب رو در شب‌های آینده به شما اعلام می‌کنیم، سعی می‌کنیم مباحث رو هم اونقدر سنگین و پیچیده و پیشرفته اعلام نکنیم که شاید شما بیننده عزیز جزو اون دسته از بینندگانی باشید که اطلاعاتی در زمینه سخت افزار به صورت کامل ندارید. اما بعد از معرفی قطعات سخت افزاری 100% اونها رو به صورت کامل‌تر از نظر نوع و مدل و کاربرد بررسی خواهیم کرد. خب آقای مهندس،
ما فکر می‌کنم یک میان برنامه بریم و بعد به بخش در واقع نرم افزار بریم، سافت ویرها همونطور که شما فرمودید. بعد از اینکه دوستان سخت افزار رو نصب می‌کنن به راحتی نمیتونن کار کنن، باید یک اصطلاح اینترفیس یا واسطی باشه تا ارتباط کاربر با دستگاه‌ها رو بتونه برقرار کنه. بنابراین ما بعد از بخش سخت افزار بخش سافت ویر رو در نظر گرفتیم، یا نرم افزار، که امشب هم با نرم افزار جدیدی البته اکثر دوستان باش کار میکنن.
اگر اجازه بدید یک میان برنامه کوتاه رو ببینی، در بخش بعدی برنامه نرم افزارها رو شما بررسی کنید.
بخش بعدی برنامه صفحه کلید قسمت اول اختصاص داره به سافت‌ورها یا نرم افزارها که بخش خیلی مهمی هست. به هر حال گفتیم بعد از اینکه یک واسط مثل سیستم عامل رو شما نصب می‌کنید و دستگاه‌ها رو تهیه می‌کنید، آقای منصور وقتی دوستان اسمبل می‌کنن و سیستم عامل رو می‌ریزن، باید با نرم افزاری مختلفی باهاش کار کنن. از جمله از این نرم افزاری که ما در نظر گرفتیم و خیلی هم مهم هست، امشب می‌خوایم با مرورگرها یا بروزرها شروع کنیم و انواع مرورگرها رو اگر اجازه بدیم با هم بررسی کنیم. اما در اسلاید هم میتونید مشاهده بفرمایید، ما مرورگرها یا بروزرها رو انتخاب کردیم. آیکون‌های زیادی رو اینجا مشاهده می‌فرمایید. ما در انگام برنامه از ذره‌بین هم استفاده می‌کنیم تا شما بهتر بتونید مشاهده بفرمایید. اینترنت اکسپلورر یکی از معروف‌ترین مرورگرهای ما هست. رقیب سرسخت اون فایرفاکس هست مال شرکت موزیلا و سافاری در واقع اپل. نت اسکیپ که تقریبا آقای مسعودی عزیز داره منقرض میشه دیگه، یعنی نت اسکیپ زیاد کسی استفاده نمیکنه. و کروم هست که گوگل کروم مخصوص شرکت گوگل هست، خیلی کاربرد میتونه داشته باشه.
یکی از تقریبا بروزرهایی به حساب میشه که امروزه یک رقابت سنگینی با فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر داره.
دقیقاً، چون به هر حال گوگل تو محصولات مختلفش خیلی مطرح هستش و به خصوص مرورگرش، چون هم امنیت بالایی داره و هم در واقع سرعت بالایی داره، خیلی میتونه استفاده بشه. یکی دیگه از معروف‌تریناش این مسئله لوگوش هم دیده میشه، اپرا هستش. اپرا که نسخه 10 آخرین نسخه اون هست که حتی تشخیص صدا رو هم داره، یعنی استفان ساوند ریکوجنیشن هست و میتونه صدا رو برای شما شناسایی کنه. شما با صدا میتونید سایت رو فراخونی کنید و به اون سایت به راحتی بتونید سر بزنید. خیلی مرورگر جالبی هست. حالا آیتم‌های دیگه هم هست، ولی خب به هر حال معروف‌ترینش این چند تایی هست که لوگوهاش هم میتونید ببینید. اما به عنوان بخش بعدی ما اینترنت اکسپلورر رو در نظر گرفتیم. تقریبا میتونیم بگیم در حال نمودارهایی که ما در شب‌های آینده خواهیم گفت، اکثر مردم دنیا از نرم افزار اینترنت اکسپلورر که معروف به IE هست استفاده میکنن و به راحتی میتونن با این نرم افزار کار کنن. آخرین نسخه اونم های مسعودی از سایت مایکروسافت قابل دانلود هست، نسخه 8 هست که میتونن اون از اون استفاده کنن.
میشه گوش که تقریبا یکی از دلایلی که IE به عنوان پرطرفدارترین ها به حساب میادش این هست که همراه با نصب سیستم عامل ویندوز این مرورگر بر روی سیستم عامل نصب میشه.
اما بله، بخش نرم افزار امشب در اینجا به پایان میرسه. در شب‌های آتی ادامه مرورگرها رو خدمتتون معرفی می‌کنیم. به همکار محترمم بخش تریک‌ها یا همون ترفندها رو میسپارم که ایشون توضیحاتی در مورد ترفندها بده.
اما در مورد ترفندهای رایانه‌ای امشب برای شما یک ترفند رو در رجیستری ویندوز در نظر گرفتیم. قبل از اینکه بریم به سراغ ترفندها، بهتر هستش که در این برنامه یک پل ارتباطی، یعنی ارتباط شما بینندگان عزیز از طریق تلفن رو مطرح کنیم. همونطور که مشاهده میکنید در تصویر، شماره 220-13-742-3 شماره هستش که شما بینندگان عزیز میتونید با اون تماس بگیرید، سوالاتتون رو با برنامه مطرح کنید. اما در مورد ترفندها باید اشاره کنیم که ترفندهای ریجیستری ترفندهایی هستن که در صورتی که شما در سیستم عامل بخواید تغییراتی رو اعمال کنید، از این ترفندها میتونید استفاده کنید. امشب بسنده میکنیم به نحوه ورود به ریجیستری و آشنایی کلی با اون. در شب‌های آینده ترفندهای ریجیستری رو بیشتر با هم می‌بینیم. توجه داشته باشید، کافی هستش در سیستم عامل ویندوز XP به سراغ گزینه استارت برید. بعد از گزینه استارت، همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، به سراغ گزینه ران می‌ریم و در تصویر کلمه رج ادیت رو در منوی ران تایپ می‌کنید. بعد از تایپ کردن کلمه رج ادیت و انتخاب کلید اوکی، پنجره رجیستری ادیتور باز میشه. در این پنجره امکانات متفاوتی وجود داره که میتونید شکل ظاهری ویندوز و امکانات اون رو تا حدودی تغییر بدید. البته باید یادآوری کنیم که در صورتی که اطلاعات کاملی در مورد گزینه‌های رجیستری در اختیار ندارید، بهتر هستش که اونها رو بدون اطلاع تغییر ندید. مواردی که ما در شب‌های مختلف اعلام می‌کنیم، آدرسش رو در قسمت پایین پنجره رجیستری مشاهده می‌کنید و می‌تونید به کمک گرفتن از این آدرس که حتماً اون رو در برنامه چند بار معرفی خواهیم کرد مراجعه کنید و کار اصلی رو انجام بدید. اما فرصتمون خیلی کوتاه هستش آقای مهندس، به خاطر همین ترفند رجیستری امشب من می‌خواستم حذف کردن علامت شورتکات از منوی ویندوز رو بگم که فرصت خیلی کوتاهه برای اینکه به بخش‌های بعدی برسیم. موضوع رو می‌ذاریم برای شب‌های آینده.
این پرکاربردی هم هست و حالا در تکمیل فرمایشات آقای مسعودی بهت بگیم که دقیقاً رجیستری محیطی مثل ویندوز اکسپلورر داره، یعنی شما به راحتی می‌تونید در اون پنجره کار کنید و
درست.
حالا آقای مسعودی هم به بخش‌های مختلفش اشاره کردن که در شب‌های آینده حتما هم من و هم آقای مسعودی به ترفندها که قسمت خیلی پرطرفداری میتونه باشه اشاره خواهیم کرد.
سپاسگزارم. اما یک میان برنامه کوتاه دیگر رو با هم میبینیم، در بخش بعدی برنامه صفحه کلید در خدمتتون خواهیم بود. خب اما اگه خاطرتون باشه در برنامه صفحه کلید اشاره کردیم که ما در رابطه با بد افزارها هم توضیحاتی رو ارائه میدیم. اول از همه اشاره کنیم چرا کلمه ویروس رو نام نمیبریم. چون کلمه ویروس میشه گفت کلمه محدودی هستش. در مورد بد افزارها یک مقدار مسئله کلی تر بررسی میشه. آقای مهندس، من یه سری مطالبی رو آماده کردم که امشب و شب‌های آینده کلا در مورد بد افزارها و انواع اونها صحبت کنیم و روش‌های مبارزه با اونها و بعد از اون نرم افزارهای به قول معروف آنتی ویروسی که در بازار هستش رو بررسی کنیم که از نظر رتبه کدومی که بهتر هستش. چون تقریبا میشه گفت که دقیقاً امروزه خیلی این مبحث حساس شده که آنتی ویروس های مختلف در رقابت هستن با هم دیگه و هر کدوم حرف تازه ای رو میزنن کدومی که بهتر هست.
بله، ولی آقای مسعودی یک مطلبی که هست این که خیلی بینندگان میگن که چرا اصلا ویروس به وجود میاد و اصلا تاریخچه‌اش چیه، چرا بعضی افراد ویروس می نویسن. حالا گفتیم ما اسم این بخش در واقع بد افزار یا همون مالویرها گذاشتیم، ولی حالا در این زمینه اگه بخوایم یه بحثی بکنیم در واقع میتونه علل‌های مختلفی داشته باشه. یکی از اون علل‌ها میتونه نشون دادن قدرت اون فرد باشه در حال هک سیستم یا وارد کردن ویروس یا از کار انداختن خیلی از سیستم‌ها. اما این بحث در واقع در اینجا نمی‌بندیم و شب‌های آتی حتما اون رو دنبال خواهیم کرد. میتونید به آقای مسعودی و صحبت‌های ایشون در مورد ویروس‌ها گوش بدید.
در ابتدا بهتر هستش که با مجموعه مالور یا آزار افزار آشنا بشیم. همونطور که در اسلاید هم مشاهده میکنید به صورت کلی به موارد یاد شده در زیر آزار افزار میگویند. ابتدا شماره یک که سرتیتر این آزار افزار را تشکیل میده ویروس ها هستن که در رابطه با نحوه تولید اون و کارکرد اون در یک رایانه بررسی خواهیم کرد. سپس ورم ها یا کرم های اینترنتی رو بررسی می کنیم، تروژان ها یا اسب های تراوا، اسپایور یا پایش افزار ها، ادور ها یا آگهی افزار ها و در مقام ششم روت کیت ها و در مقام هفتم هرزنامه ها رو با هم مشاهده خواهیم کرد. اما مبحث ویروس ها کلن مبحث گسترده ای هستش. اولین مخرب از لیست فوق ویروس هستش که در سال 1983 توسط فرد کوهن پدر ویروس کامپیوتری ایجاد شد. اما کاربرد اون به چه صورت بود و این شخص برای چی این کار رو انجام دادش مبحثی است که در شب‌های آینده بررسی خواهیم کرد. آقای سوری اگر اجازه فرمایید یک ارتباط تلفنی برقرار شده. سرکار خانم طناز فخاریه با برنامه صفحه کلید تماس گرفتن و منتظر هستن تا مباحث خودشون رو مطرح کنن. با سلام و شب بخیر خدمت شما بیننده محترم. ما هم منتظر هستیم تا سوالات و نظرات شما رو بشنویم. سلام، بفرمایید.
سلام آقای مسعودی.
سلام،
شما بخیر.
شب شما هم بخیر.
ممنون از برنامه‌تون. من در رابطه با نصب کارت مجازی شبکه برای اینستال کردن نرم افزار مایا سوال داشتم. اگه بحث کارت شبکه مجازی رو توضیح بدین ممنون میشم.
سپاسگزارم.
بله آقای مسعودی، اولین بیننده ای هم بودن که با برنامه تماس گرفتن. خیلی خوشحال هستیم اینکه سریع تلفن ها و ایمیل ها پاسخگو بود. حالا فکر کنم
اجازه بدید قبل از اینکه بخوام بریم سراغ پاسخگویی یک ارتباط تلفنی دیگه هم برقرار هستش. جناب آقای علیرضا از دبی تماس گرفته و متاسفانه ارتباطمون قطع شده.
بله.
ما میریم به سراغ پاسخگویی به سوال سرکار خانم فخاری. اما قبل از اینکه بخوایم سوال ایشون رو پاسخ بدیم بعد از یه مروری داشته باشیم روی اینکه نرم افزاری رو که نام بردن یک نرم افزار کاملا گرافیکی و سه بعدی هستش. تقریبا میشه گفت که یه تاریخچه از این نرم افزار بخوایم بدونیم، این نرم افزار توسط یک مجموعه به نام الیاس وفرانت تشکیل شد، ساخته شد، عرضه شد، اما بعد از اون سهام این نرم افزار فروخته شد به شرکت اوتودسک که در حال حاضر نرم افزار 3D Max رو هم ارائه میده و دقیقاً یکی از نرم افزارهای معروفش هم اوتوکد است. یه توضیح شما بفرمایید تا بریم سراغ کارت شارک مجازی و دلیل اینکه اصلا چه چیزی وجود داره که کارت شارک.
بله، نرم افزار مایا یکی از نرم افزارهای بسیار مطرح و قوی هست که بعد از 3D Max شما میتونید اون رو کار کنید و تا اینجایی که من میدونم کارتون معروف شرک هم با مایا طراحی شده و انعطاف پذیری و فلکسیبیلیتی بالایی که در این انیمیشن دیده میشه واقعا حائز اهمیت هستش. اما برای نصب حالا مایا یک سری مشکلات هست، مثل خیلی نرم افزارهای دیگه که حالا شرکت اوتوتکس داره، مثل اوتوکدی که حالا نصب میکنیم، که حالا نیاز به یک ویرچوال اصلا آداپتور داره یا یک کارت شبکه مجازی که باید حتما اون رو شما نصب کنید که طریقه این عمل رو همکارم آقای مسعودی خدمت شما نشون میده.
اما قبل از اینکه بریم به سراغ اینکه به چه صورت باید اصلا یک کارت شبکه مجازی رو نصب کنیم، لازم است اشاره کنیم نرم افزار مایا یکی از نرم افزارهایی هستش که به صورت شبکه فعالیت میکنه. اگر شما از رایانه استفاده میکنید که کارت شبکه نداره، مجبور هستید برای اجرا شدن این نرم افزار از کارت شبکه مجازی استفاده کنید. توجه داشته باشید در رایانه خودتون در صورتی که از ویندوز XP استفاده میکنید، کافی هستش به سراغ منوی کنترل پنل برید. در داخل منوی کنترل پنل گزینه اد هاردور رو انتخاب میکنید تا یک درایو سخت افزاری جدید رو بخواید تعریف کنید و نصب کنید. به صورت کلی یکی از روش‌های نصب قطعات جدید سخت افزاری اد هاردور هستش. وقتی که وارد منوی اد هاردور میشید، پنجره ابتدایی رو نکس انتخاب میکنید، سپس رایانه شما شروع میکنه به جستجو کردن در رابطه با دیوایس های جدیدی که در رایانه تعریف نشده. پیغام صفحه ظاهر شده رو یس انتخاب میکنم و گزینه نکس رو انتخاب میکنم. توجه داشته باشید در پنجره‌ای که ظاهر میشه این سال هاردویر، لیستی از هاردویرها وجود داره. چون شما کارت شبکه رو در اختیار ندارید و میخواید به صورت مجازی نصب کنید، حتما از آخرین گزینه که add new hardware device هستش استفاده میکنید. در پنجره بعدی به جای گزینه سرچ، گزینه دوم رو انتخاب میکنید که به این معنی هست که شما میخواید یک سخت افزار جدید رو نصب کنید به صورت منوال یا دستی. سپس به سراغ گزینه نکس میرید و در لیست پنجره موجود گزینه نتورک آداپتر رو که همون کارت شبکه هست رو نصب میکنید. لوک بعد مایکروسافت آداپتر کارت شبکه مجازی هستش که بعد از نصب میتونید به راحتی مایا رو اجرا کنید. اما فرصت خیلی کوتاه است.
آیا قبل از اینکه بریم بخش بعدی، آیا فقط برای مایا به کارت شبکه مجازی
تقریبا میشه گفت یکی از اولین نرم افزارهایی که زمانی که کامپیوترها بر روی مادربردشون به صورت آنبورد ما کارت شبکه رو نمیدیدیم این مشکل بودش. اما اگر موافق باشید آقای مهندس در رابطه با بازی ها توضیحاتی رو بفرمایید.
بله، بخش گیمز هم میتونه یکی از بخش‌های متنوع و پرطرفدار باشه. بازی‌ها، ما سعی کردیم بیشتر بازی‌هایی رو مطرح کنیم که در ایران تولید میشه یا بازی‌هایی که شما بتونید دانلود بفرمایید به صورت فری در واقع عرضه میشه. اولین بازی که امشب در نظر گرفتیم آقای مسعود خیلی جالب هست، جدول کلمات متقاطع فارسی یا پرشین کراسورد پازل نسخه 2 که آخرین نسخه اون هست و روی سیستم های این جالب هست نصب میشه که حتما .NET Framework ورژن 2 به بالا نصب باشه. .NET Framework در واقع سیستمیه که برای نصب یک سری برنامه ها حتما نیاز هستش، یک اینترفیس هستش. اما این نرم افزار رو شما میتونید از سایت های ایرانی هم با سرچش در واقع به نام Persian Crossword Puzzle دانلود بفرمایید. اگر به حل جدول، حال توضیحاتی رو هم خدمتتون دادم، علاقه دارن بینندگان، با استفاده از جدول کلمات متقاطع فارسی نسخه 2 که آخرین نسخه اون هم هست، میتونید در رایانه و در زمان بیکاریتون به حل جدول بپردازید. و اما این برنامه تفاوت‌هایی که داره بیشتر توی سری جنبه‌هایی هست که مثلا بینندگان میتونن اگر این بازی رو نصب کنن به راحتی اون رو پرینت بگیرن، قابل پرینت هستش و امکانات خیلی زیادی داره. میتونید از سایت میهن دانلود اون رو در واقع دانلود هم بفرمایید. یک بازی مجانی هست.
آره سوری، یک نکته‌ای که وجود داره اینه که امروزه سعی شده بیشتر اموری که توی روزمره افراد انجام میدن رو به نوعی با رایانه در ارتباط کنن. تقریبا میشه گفت اینم یکی از اوناست که افرادی که جدول حل میکنن تقریبا میتونن از خریدن جدول صرف نظر کنن، چون جدول‌های متعددی رو میتونن در قالب نرم افزار داشته
باشن. دقیقاً دیگه میتونیم بگیم حل جدولم کامپیوتری شده و خیلی تنوع هم داره. مسعودی، حالا فردا شب در مورد خصوصیات این بازی حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد.
خب اگر موافق باشین یک میان برنامه رو با هم ببینیم در بخش بعدی برنامه صفحه کلید، همونطور که وعده کرده بودیم منتظر یک مهمان عزیزی خواهیم بود که مرتبط هست با رشته های کامپیوتری و سوالاتی رو از ایشون خواهیم پرسید و در رابطه با شغل ایشون و نحوه کارکرد ایشون توضیحاتی رو خواهیم شنید. خب اما در این بخش از برنامه صفحه کلید، همونطور که وعده کرده بودیم، در خدمت یکی از میهمانان عزیز برنامه هستیم. امشب در خدمت جناب آقای حمید اسدی هستیم که یکی از کارشناسان کامپیوتر و بهتره بگم آقای اسدی سخت افزار و در زمینه نتورک و شبکه ایشون فعالیت می‌کنه. البته توضیحات کامل‌تر در زمینه تخصص ایشون رو آقای سوری اعلام خواهند کرد.
بله، آقای مهندس حمید اسدی یکی از دوستان عزیز هستن که در واقع کارشناس سخت افزار و شبکه هستن. من رزومه ایشون رو نگاه می‌کردم، خیلی واقعا عالی هست. ایشون تقریبا همه چی کار کردن: لینوکس، رد هات، اس کیو ال سرور، نتورک، سی سی ان ای، سکیوریتی و حالا پروژه‌های زیادی هم آقای مسعودی انجام دادن که بهتر است با خودشون صحبت کنیم. دلیل این که آقای مسعودی امشب در مورد صفحه کلید خواستیم صحبت کنیم به دلیل اسم برنامه هست. البته فکر می‌کنم ماجرا امشب تموم نشه و شب‌های آتی هم حتما از وجود آقای مهندس استفاده خواهیم کرد. آقای حمید سلام عرض می‌کنم خدمتت، خیلی خوش اومدی به صفحه کلید.
متشکرم. ضمن سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز برنامه صفحه کلید، من خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای مسعودی، اگر اجازه بدید مطالبی که آماده کردن رو فکر می‌کنم خیلی عام شروع می‌کنن آقای اسدی و بعد به سراغ چیزای تخصصی کیبورد میرن. می‌تونید نمایش بدید؟
عرضم به حضورتون که مطالب پرباری شما فرمودید به صفحه کلید که میرسه آدم می‌مونه چیشو باید بگه دیگه، یک کیبورده. اما من سعی می‌کنم تو این بازه کم زمانی مطالب مفید رو خدمت بینندگان توضیح بدم. همونجوری که روی اسلاید نشون داده شده، من یه سوال مطرح کردم که اساساً ورودی چیه؟ ورودی که یکی از قسمت‌های مهم سیستم هست. اون واحد ورودی یا اینپوت یونیت به این دلیل بهش میگن که دیتا رو به سیستم وارد میکنن. اما همیشه سوال اینجا کجا؟ سیستم کجای سیستم؟ کجای کامپیوتر دیتا وارد میشه؟ تو شکل نشون داده شده که دیتا از خطوط دیتا باس استپ اول وارد رم میشه، به سی پی یو ارسال میشه و مجدد به رم وارد میشه و اگر در این لحظه کاربر بخواد اطلاعات رو به واحد خروجی ارسال کنه، به واحد خروجی ارسال میشه دیتا، و اگر بخواد ذخیره کنه به حافظه جانبی یا دیسکای جانبی. توی اسلاید بعدی من این مثال رو، این توضیح رو که این ورودی به چه ترتیب کار میکنن رو با یک مثال، ذکر مثال ساده عرض بکنم خدمتتون.
اگر مهندس شما میخواییم بگید که اصلا نقش کیبورد چیه؟ درسته بله. حالا پشت پرده کیبورد خیلی اتفاق
بله.
میفته.
کیبورد یعنی میخوام بگم ما شروع میکنیم کیبورد دادن، حالا یه سیگنال میفرسته، یه اینتراپ میده به سی پی یو که من میخوام اطلاعات رو ارسال کنم. اما دیتا
چه اتفاقی
میفته؟ دیتا در مرحله اول وارد رم میشه. اونجایی که ما به یه مثال ساده یه ورد رو ما شروع میکنیم تایپ کردن، همونجوری که ما داریم تایپ میکنیم، اگه دقت کرده باشید به ما گفتن که اگر سیو نکرده باشی اطلاعات میپره. اطلاعات اون لحظه توی رمه.
تمپوراریه.
تمپوراری بله، تو رم حافظه موقت با رفتن برق اطلاعات از بین میره. اگر کنترل اس رو زده باشن یه بخوان سیو کنن اطلاعات رو، میاد تو هارد دیسک فلاپی یا فلش مموری یا هر جایی که بخوایم اونجا ذخیره میشه. و دقت بفرمایید که فلش شماره 3 میره به سمت خروج، یعنی از رم میرن به خروج، یعنی تعریف ورودی خروجی نسبت به حافظه اصلی سیستم نسبت به رم هست که میگیم ورودی است یا خروجی. تو کتابا نگاه کنید به حافظه جانبی به دیسک و فلش مموری نمیگن ورودی و خروجی. به چه معنا ورودی و خروجی؟ شکل یعنی فلش شماره 4 قشنگ نشون داده که اگر زمانی که ما اطلاعات رو رو دیسک بنویسیم داریم خروجی تو اون لحظه دیسک، و اطلاعات وقتی از دیسک میخونیم رو رم ورودیه. پس نسبت ورودی و خروجی که تعریفش هست نسبت به حافظه سیستم میگه. حالا اگر امکان داشته باشه حالا تو برنامه بعدی میشه کامل توضیح داد این اهمیت رم با سی پی یو که چه ارتباطی هست و چه تکنولوژی هایی تو این زمینه وجود داره که این رم رو اصلا دیگه مستقیم به سی پی یو وصل کردن.
بریم اونجا نقش داره.
بله کش و خود رم و اساسا تو تکنولوژی جدید سی پی یو دیگه این مموری رو چسبوندن به خود سی پی یو و اتصال اونجا برقرار میشه. من نمیدونم چقدر وقت هست، شروع میکنم ولی
فرصتمون زیاد نیستش آیه اسدی، اما در حد 1 تا 2 دقیقه دیگه یه توضیحات
من بعد چشم عرضم وضوتون که من از رو اسلاید پس سری میگم که بینندگان عزیز یه خورده
آیه اسدی یه نکته‌ای که بعد اشاره کنیم این هستش که ما یه دسته از بینندگانمون بینندگانی هستن اطلاعات حرفه‌ای با کامپیوتر یا آشنایی خوبی با کامپیوتر ندارن. اگر شما اطلاعاتی که ارائه می‌کنید یه مقدار سطح ساده‌تری باشه، چون مثلا شما در مورد اینپوت‌ها و آوت‌پوت‌ها فرمودید خب خیلی کامل هستش، اما خیلی از شاید بینندگان ما حتی هنوز معنی اینپوت یا آوت‌پوت رو ندارن، یعنی حتی دسته‌بندی رو ندارن. مثلا اگر ساده‌تر این مپس رو ادامه بدید من فکر می‌کنم یک سری از بینندگان
خودش ساده میشه الان
ممنون.
صفحه کلید متداول‌ترین دستگاه ورود اطلاعات به کامپیوتره که شما تمام حروف هست، 0 تا 9 برخی کرکترهای کرکترهای نشانه گذاری خاص نظیر علائم نقل قول کاما و غیره. اما انواع کلیدهایی که رو صفحه وجود داره، این ترتیبی که الان دارید مشاهده میکنید روی اگر اسلاید رو دوستان نشون بدن، کلیدهایی که مربوط به تایپ که اعداد توابع خاص کنترلی هست، این در کیبورد های اولیه بود. کیبورد های بعدی به ترتیب حالا دیلیت، اینزرت و پیج داون، پیج آپ رو طراحی کردن، و یه سری کلیدها هستن که دسته کلیدهایی هستن که مربوط به ویندوز هستن، مثل مای داکیومنت، استارت، ویندوز آی ای. و عرضم به حضورتون که کلیدهایی که به کلیدهای مولتی مدیا معروف شدن، ولوم داون، میوت، ولوم آپ، پلی، پاز، استاپ، رکورد و بقیه کلیدها هستن.
قبل از اینکه این مپس رو بخواید ادامه بدید، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که میشه این گونه تعبیر کردش که افزایش تعداد کلیدها باعث شده امکانات کار رو برای کاربر ساده کنه. خب میشه گفتش که غیر از این آیه کاربرد دیگه هم داره اضافه شدن کلیدها، یعنی که نه فقط صرفاً برای این هستش که کارها ساده‌تر انجام شه، یعنی که سرعت کار رو ببره.
همه بحث اینه که ما در زمان کمتری کار از سیستم کار بکشیم، چون سی پی یو و پروسس و رم انقدر هست که ما بتونیم از سیستم بیشتر استفاده کنیم. این کلیدها اومدن که کار کاربر رو راحت کنن، نخوان یه کلیک کنن موس رو ببرند بعد به عنوان مثال صدا رو زیاد کنن، صدا رو کم کنن.
میخوان
بله تو قسمت میوت، تو قسمت های حالا اینترنت، تو قسمت کلید های مربوط
اینترنت،
کلید های مربوط به مولتی مدیایی سیستم، اینا امروز کاربردهای خیلی، حتی کپی پیست، یعنی شما کلیدهایی هستن که کیبوردهایی هستن که شما لازم نیست کنترل سی بگیرید، بله انتخاب میکنید.
سوال آیه اسدی، من فکر می‌کنم حالا نمیدونم شاید مهندس سوری هم تو این مسئله نظر مشترک باشه، کلیدهای فانکشنی یعنی که روی کیبورد هستش، خب به صورت ترکیب مثلا از آلت اف 4 برای بستن پنجره خیلی استفاده می‌کنن، به خصوص کاربرانی که قدیمی کار می‌کنن. آیا نمیشه گفتش تو بعضی از موارد این اضافه شدن کلیدها باعث دردسر شده؟ چون تو از کیبوردها یک کلید فانکشنی وجود داره که مثل رایانه‌ای همراه نیست که بخوایم فانکشن نگه داریم تا کاربرد کلیدهای مثلا اف ها تغییر کنه. با زدن یک کلید فانکشن کاملا کاربرد کلیدهای اف تغییر میکنه. تو بعضی از اونها به صورت دیفالت تعریف شده که زمانی که شما رایانه رو حذف میکنید فانکشن روشنه، کسی که دقیقاً آلت اف 4 میزنه اصلا پنجره بسته میشه. خیلی این سوال رو اصلا میپرسن که چرا کلید اف من درست کار نمیکنه. میشه گفتش که تو بعضی از موارد این پیشرفت حتی باعث بعضی جا برای کسی که قدیمی تر هستن باعث دردسر شده.
استفاده واقعا حرفه‌ای داره. شما تو برنامه‌های مختلف نگاه کنید، بعضی دوستان اصلا با موس نمیتونن کار کنن. تو بعد تو طراحی‌هایی که هست این کلیدها واقعا
این دکمه بزنن سیو بشه
کار. بله سیو میشه. این اگه یوزر استفاده کنه، این اومدن اضافه شدن کلیدها واقعا به کاربر میتونه کمک بکنه.
بس خیلی بهتر آشنایی با این مبحث در ابتدا انجام بده.
اصلا مبحثی از کلیدهای میانبر یا شورتکی ها که اصلا حالا میشه اینو به طور کامل، بله به طور کامل در عرضم به حضورتون که برنامه بعدی شما بیارید که کلیدهای
به صورت خاص
بله کلیدهای شورتکی ها چیا هستن، چه کاری انجام میدن، لازم نیست اگه چند تا پنجره مثلا فرض مثال باز هست دونه دونه اینا رو مینیمایز کنن، با یه مثلا با پنجره ویندوز با دی اینا همه پنجره ها مینیمایز بشن.
مثلا الان یه کار بود خیلی خوب آقای مسعودی، چون لپتاپ هم ما می‌خواستیم تهیه کنیم، یه بخش ناملاک دیگه جدیدن که لپتاپ های جدید اضافه کردن دیگه، اینقدر مثلا کار برای مشکل داشتن با قسمت ناملاک
فانکشن بود با
بله یه مقدار مثلا LCD هم بزرگتر شده ولی بخش ناملاک هم ماشین حساب هم به کیبورد اضافه شده، چون مثلا تو خود کیبورد در واقع لپتاپ ها FN خیلی کارها رو میکنه که شما کلیدهای آبی رو باید نگه دارید.
از یکی نکاتی که وجود داره اگر من اشتباه نکنم آقای اسدی، مبحث کاربردی کیبورد به کنار توی نرم قطعات دیگه مثل سی پی یو رم این مسئله کمتر هستش که زیبایی، اما این قطعاتی که به عنوان قطعات اکسترنال به حساب میاد مبحث دقیقاً یا هم اکسسوری شما فهمید مبحث زیبایی خیلی اهمیت داره. تنوع زیبایی توی کیبورد ها هم باید ازش صرف نظر نکنیم.
بله کیبورد ها الان اگر اسلایدهای بعدی هستن انواع کیبورد ها اگر برسیم که توضیح بده. بله انواع کیبورد ها برای اهداف خاصن، کیبورد های گیم، کیبورد های اداری، کیبورد هایی که ارگونومیک هستن اساسا برای
سلامت کاربر،
برای سلامت کاربر اصلا فکر به حال اونجاش هم کردن.
و انواع تقریبا یه مبحثی هست که در ظاهر شاید کیبورد ساده باشه اما خودش یه داستانی
تازه شروع شده.
دقیقاً اما تو مبحث سخت افزاری ما در نظر داریم و در شب‌های آینده 100% از حضور شما هم استفاده خواهیم کرد که این مباحث رو کامل‌تر اعلام کنیم. اما آیه سوری فرصتمون خیلی کوتاه هستش، اگر موافق باشید چون برای اینکه تمامی بخش‌ها رو سعی کنیم امشب در برنامه داشته باشیم این مبحث وبسایت رو شما مطرح بفرمایید و بعد از اون ما چند تا ارتباط تلفنی داشتیم که موفق نشدیم که این ارتباط‌ها رو در استودیو داشته باشیم که به صورت کامل اسامیشون رو فقط معرفی کنیم و سوالشون رو مطرح کنیم که پاسخگو باشیم. آیه اسدی خیلی هم لطف کردیم، ببخشید من صحبتتون هم قطع کردم، حتما در شب‌های آینده سعی می‌کنیم که این مباحث شما رو ادامه حتی همین مبحث صفحه کلید رو در برنامه داشته باشیم.
خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. خب آقای مهندس
خواهش می‌کنم. اما می‌رسیم به بخش تارنماها یا وبسایت‌ها که بیشتر قصدمون این هست که سایت‌هایی که با اصطلاح پسوند .ir که مخصوص ایران هست آشنا بشیم و برای اولین شبمون در واقع سایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا همون irib.ir رو در نظر گرفتیم که IRIB مخفف Islamic Republic of Iran Broadcasting هست که در واقع قسمت‌های مختلفی این سایت داره، از جمله اینکه شما میتونید به تمام شبکه‌های تلویزیونی داخل در واقع دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه محترم جام جم که jjtvn.ir هست و دقیقاً در صفحه اول شما میتونید مشاهده بفرمایید که وارد شبکه‌های مختلف میتونید بشید و قسمت‌های مختلفی در اینجا دارید مثل پخش زنده که دوستانی که دسترسی ندارن میتونن از این بخش زنده رو دنبال کنن، فرکانس ها و دقیقاً تلویزیون های دیجیتال، برون مرزی ها، شبکه های برون مرزی رو شما میتونید توی این سایت به خوبی بررسی بفرمایید. البته این سایت خیلی جای کار داره، یعنی قسمت های مختلفی داره که در شب های آینده حتما در مورد اون صحبت خواهیم کرد.
آی سوری فکر میکنم در رابطه با مباحث وبسایت هم کمی دقت نظر داشتین، ابتدا از سایت های شبکه تلویزیونی شروع کنین تا بعدش در شب های بعدی مطمئنم منتظر سایت های جدیدتری باشین.
ما سعی کردیم از شب اول بیشتر با حال و هوای برنامه بینندگان آشنا کنیم، از جمله خود صفحه کلید، از جمله وبسایت صدا و سیما و شبکه جام جهانی.
درست. اما جناب آقای علیرضا از دبی تماس گرفته بودن و موفق نشدن سوالشون رو مطرح کنن، به خاطر همین بینندگان و همکاران محترم ما در بخش اتاق فرمان سوالشون رو یادداشت کردن، من مطرح کردن این سوالشون رو به این شکل مطرح کردن. آقای مهندس اگر شما پاسخ باشید ممنون میشم. اعلام کردن که دو هفته پیش یک ویندوز XP رو نصب کردن. در روزهای اول اصلا مشکلی نبوده، فایل های صوتی تصویری به راحتی قابل اجرا بوده در هم افزار مدیا پلیر، اما الان مشکل اصلی این است که فایل های صوتی و تصویری اجرا نمیشن و خود نرم افزار مدیا پلیر هم در هنگام اجرا شدن با مشکل روبرو میشه. اشکال از چه چیزی میتونه بشه؟ البته قبل از اینکه شما بفرمایید لازم است اشاره کنیم که بینندگانی که تماس میگیرن اگر سوالاتشون رو دقیق تر مطرح کنن بهتره، چون این سوال فکر میکنم خیلی جنبه داشته باشه برای پاسخگویی. اما شما یه اشاره بفرمایید و آقای اسدی هم نظرشون رو اعلام کنم من
خواهشم. بله، در این زمینه میتونه آقای مهندس اسدی یکی از دلایلش خود نسخه در واقع WMP یا ویندوز مدیا پلیرتون باشه. اگر ویندوزتون XP هست قاعدتا ورژن 9 روی اون نصب هستش که با سایت در واقع مایکروسافت میتونید رو آپدیت کنید، یعنی بیاین و اصطلاحاً آخرین نسخه ویندوز مدیا پلیر نسخه 11 رو دانلود کنید که میتونه آخرین نسخه باشه. از جمله میتونه دلایلش ویروسی شدن باشه و اصطلاحاً خراب شدن فایلاتون میتونه که از دلایلش باشه. من پیشنهاد میکنم شما ابتدا اون پسوند رو هم اگر برامون میفرمودن آقای مسعود خیلی بهتر میتونید کمکشون کنید. پسوندی هست که نمیتونه ویندوز مدیا پلیر کمکشون کنه. من پیشنهاد میکنم با مرورگرای دیگه هم امتحان کنن، اگر با اونها مشکلی نداشتن مثل کام پلیر یا گوم پلیر که نرم افزاری ان که اکثر پسوندهای ویدئویی و تصویری رو میتونن در واقع پخش بکنن، پس یکی نرم افزاری دیگه رو امتحان بفرمایید، یکی هم آخرین نسخه WMP رو دانلود بفرمایید، سیستمتون رو فول اسکن با آنتی ویروس آپدیت بفرمایید.
اصلا نظر شما چه چیزه؟
من یه سوالی که دارم این که با توجه به این که همونجور شما فرمودید وسعت پاسخ به این خیلی یعنی علتهای متفاوتی میتونه این مسئله رو ایجاد کنه، یه سوال مهمی هست که آیا ویندوزشون اوریجینال هست یا نه؟ یعنی خود
اعلام نکرده بودن. اما خب این دقیقا میشه باشه که یکی از اون مباحثی هستش که ما اشاره کردیم، میبخشید که بینندگان سوال رو کامل اعلام کنن، اما اینو اشاره نکردم.
این مهندس سروجی هم دقیقاً نکته مهمی رو اشاره فرمودن که اساساً بله نسخه سیستم عامل و اینکه اساساً اون مدیا پلیرش فایل هایی رو باید اوپن کنه باز کنه.
دقیقاً. البته یکی از مباحث مهم همون بیشتر اوریجینال بودن میتونه باشه که خیلی مشکل حادی هست و حتما دوستان از نسخه اوریجینال و اصلی استفاده بکنن که بتونن مشکلشون رو حل بکنن. آیا بیننده دیگه هم داریم؟
آقای پرویز میبخشید من سرفه هم گرفتش یه مدت صدام گرفتم، عذرخواهی میکنم بینندگان. آقای پرویز از سوئد سوالشون رو مطرح کردن که چگونه میتوان برنامه‌هایی که بر روی هارد احتیاج نداریم رو و آن سال ندارن رو پاک کنیم.
بله، یکی از روش‌های این استفاده از نرم افزارهای کمکی هست به نام آن اینستالر که دقیقاً میتونید تو سی دی آی تولز از اون استفاده بکنید، یعنی تو سی دی آی تولز دنبال برنامه‌ای بگردید که آن اینستالر هستش و میتونه برنامه‌ها رو برای شما حذف کنه. راه دیگر آقای مهندس مسعودی و آقای مسعودی عزیز این هست که بینندگان بیان و از ریجستری این کار رو انجام بدن که حتما در قسمت ترفندها یا تریک‌ها به اون اشاره خواهیم کرد، اینکه چطوری شما میتونید برنامه‌ای که واقعاً پاک نمی‌شن و رد پاشون میمونه رو توی ویندوز از بین ببریم.
اما آقای علیرضا بیننده بعدی برنامه بودن که از امارات تماس گرفتن و سوالشون رو اینگونه مطرح کردن، بهترین کارت گرافیک و بهترین مادربرد رو معرفی کنیم. فکر می‌کنم باز همین سوال آقای اسدی و آقای سوری اشکال داشته باشه، چون نمیشه گفت در هر زمینه ای ما کارت‌های گرافیکی داریم که در زمینه‌های مختلف، در زمینه گیم، در زمینه کارهای گرافیکی مثل نرم افزارهای گرافیکی کاربرد داره، یا مادربرد هم حتی همینطور در زمینه کار گرافیک یا پردازش اشخاصی که مثلا کارهای انیمیشن انجام میدن، کار تصویری کاربردشون بهتر استش اعلام شه. اما 100% میتونیم این قول رو بدیم که در بخش نرم در بخش معرفی قطعات سخت افزاری به صورت کامل توانایی های یک مادربرد رو بررسی خواهیم کرد، اینکه شما وقتی میخواد یک مادربرد انتخاب کنید چه عواملی رو باید در نظر بگیرید برای انتخاب یک مادربرد. و سرکار خانم فخاری هم که سوالشون رو جواب دادیم، تمام میشه که خانم فخاری اولین بیننده امشب ما بودن و جناب آقای علیرضا از امارات هم آخرین بیننده.
دوستان عزیز حتما ایمیل یادشون نره kilid@jjtvn.ir یکی از در واقع پل‌های ارتباطی ما با شما هست، از اون میتونید از سایت هم استفاده بفرمایید jjtvn.ir که آخرین اخبار برنامه صفحه کلید رو از اون دنبال بفرمایید. شماره تلفن هم 2098-021-2213-742-3 هستش. از تماس شما هم خیلی ممنون هستیم. خب آقای مسعودی
تقریبا میشوش که امشب یکی از شب شروع برنامه صفحه کلید چی بودش که تونستیم به صورت کلی در رابطه با تازه ها در رایانه، سخت افزار، نرم افزار، ترفندها، بد افزار، بازی ها و در رابطه با وبسایت صحبت هایی رو ارائه بدیم. اما نکته‌ای که وجود داره آقای مهندس، یکی از مواردی که پیش میاد و بسیاری از بینندگان ارتباط برقرار کردن، حالا صرف نظر از اسمشون چون تعداد اسامی زیاد هستش، این سوال رو مطرح کردن که برای کار کردن با سیستم عامل ویندوز آیا تفاوت فاحشی وجود داره بین کاربری که از ویندوز هایی مثل XP استفاده میکنه یا ویندوز هایی مثل 7 که جدید اومده؟ یعنی کاربر XP آیا باید حتما یه دوره آکادمیک بگذرونه برای کار کردن با ویندوز 7 تا از همه قابلیتش استفاده کنه؟ این که چنین چیزی لازم نیست.
بله البته با اجازه آقای مهندس اسدی که متخصص هستن، ببینید یک ایمیگریشن یا مهاجرت از سیستم های قدیمی به سیستم های جدید به هر حال یک سری مقدمات رو میخواد، به خصوص اینکه اصلا توی ویندوز ویستا و 7 خیلی تغییرات ظاهری و اپیرنس زیادی رو ما داریم و ظاهر ویندوز به در واقع به شکل متفاوتی عوض شده و آقای مسعودی عزیز قسمتی به نام ویندوز آئرو اضافه شده که خاصیتی هستش در این سیستم عامل های جدید، یعنی از لحاظ گرافیکی به کل تغییر داده. یکی از مشکلاتش میتونه اینجا باشه، محافظت روی در واقع کاربر رو هم خیلی شدید کرده، فایروالش و کنترل پنلی که داره به شدت تغییر کرده. اما پیشنهاد میکنیم که اگر با برنامه خوب صفحه کلید در واقع همراه باشن، ما حتما یک مقایسه خواهیم داشت. تفاوتایی که میگیم، ما بخش آموزشی کوچیکی هم داریم در مورد به خصوص ویندوز. من فکر میکنم اکثر کاربران از ویندوز XP، ویستا و 7 استفاده میکنن، ولی در کل میتونیم بگیم ساختار امنیتی و ظاهریش عوض شده. حالا اگر آقای مهندس اسدی هم نظری دارن در مورد ویندوز ها بفهم.
اگر کاربر اون توانایی لازم رو داره، یعنی XP رو تا حد قابل قبولی میشناسه، امکان این که اگر نسخه جدیدی اومده ازش استفاده کنن هست. ولی خب همونجوری که شما فرمودید یه سری برنامه‌ها یه سری اکسس کنترلری گذاشته که شما رو به راحتی هر به عنوان مثال اگر هر برنامه رو بخوای نصب کنی همش پیغام میده، اون پیغامه زیر سر اون تو کنترل پنل تنظیماتی باید انجام بده که اینو دیسیبل کنید یا انیبل کنید. ولی اون استفاده کلی ویستا یا 7 رو کسی که یوزر XP و حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای به پایین هست میتونه استفاده کنه. ولی خب
اما آخرین سوالی رو که امشب بررسی می‌کنیم، جناب آقای مهدی نوری 19 ساله از قطر سوالشون رو مطرح کردن که بیشتر سوال در زمینه ویندوز هستش. درایو سی رو فرمت کردن، ویندوز نصب کردن، ولی بعد از گذشت یک یا دو روز ویندوزشون اجرا نمیشه. حالا بازم نگفتن چه پیغامی ظاهر میشه. ویندوز راه اندازی نمیشه. یک توضیح کوتاه تقریبا شاید بگیم یک دقیقه بیشتر فرصت نداره.
نوع سیستم عاملشون نفرمودن.
نه اعلام نکردن چه ویندوز. ویندوز XP اشاره کردن.
آها XP نصب کردن بعد یک دو. باز هم میتونه دلایل مختلفی باشه. یکی کامل نصب نکردن در واقع اون سیستم عامل میتونه باشه. من پیشنهاد میکنم حتما آخرین نسخه و بروزترین نسخه رو نصب کنید. توی XP ما سرویس پک 3 آخرین سرویس پکی هست ارائه شده، در ویندوز ویستا سرویس پک 2 و ویندوز 7 هم هنوز سرویس پک ارائه نشده. من پیشنهاد میکنم سرویس پک آخر رو به صورت کامپلیت و کامل روی سیستم نصب کنید. اگر مشکلی از رجیستر و ثبت نباشه، میتونه مشکلات کانفیگریشن یا پیکربندی سیستمشون هم باشه. حتما باید سخت افزار و نرم افزار شما با هم مچ باشه.
سپاسگزارم آقای اسدی، صحبت انتهایی رو با بینندگان داشتین و خداحافظی.
خیلی ممنون از دعوت شما. مسئله خاصی نیست.
خواهش می‌کنم.
ممنون.
سپاسگزارم
از بینندگان عزیز.
فرصت این رو به ما دادین در برنامه صفحه کلید شرکت کردید. آقای سوری
خواهش می‌کنم ان شاءالله شب‌های آتی هم در خدمت آقای مهندس و مهمانان ارجمند دیگر باشیم. از اینکه وقت خود رو در اختیار ما قرار دادید تا تازه‌های دنیای دیجیتال و رایانه رو بشنوید ممنونیم. شب خوبی داشته باشید. لحظه‌هاتون قرین یاد خدا. خدا نگهدار.
از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه صفحه کلید بودید سپاسگزارم. امیدوارم در شب‌های آینده مطلبی پربارتر و مفیدتر بتونیم در برنامه صفحه کلید ارائه بدیم. تا شب دیگر و برنامه جدیدتر، شما بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.